أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. زمخشری در کشاف کتاب انزل الیک را به همین سوره مبارکه اعراف تطبیق میکنند، یعنی سوره است که به طرف شما نازل شد. البته این الف لام میم صاد صدر این سوره است، ولی نه به این معنا که کتاب یعنی سوره. کتاب یعنی کتاب، گاهی بر کل اطلاق میشود و گاهی بر جزء. اگر چون که انسان مشغول تلاوت یک سوره است، میگن در قرآن میخوانم. اگر به یک آیه برخورد کرد، میگن به قرآن برخورد کردن. اطلاق کل بر جز رواست. پشت سر هم صور و آیات نازل میشد، صادق بود که قرآن نازل میشود. بنابراین منظور از کتاب در اینجا خصوص سوره نیست، بلکه منظور قرآن است و قرآن تطبیق شده است بر جز، استعمال هم نشد و منظور از این کتاب هم خصوص سوره نیست. این مطلب اول. مطلب دومی که امام رازی چند اشکال در باره کتاب انزل الیک دارد، البته پاسخ میدهد، منتها برخی از این پاسخ ها و همون تفکر اشعری است که باطل است، برخی از اون پاسخ ها البته صحیح. اشکال اول این است که ما اگر بخواهیم بفهمیم این قرآن از طرف خداست، این مستلزم دور است. چرا؟ برای اینکه ما باید اول نبوت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم برای ما ثابت بشود، تا از راه نبوت او بفهمیم اون چه که بر او نازل می شود وحی خداست. در حالی که ما نبوت او را از همین قرآن می فهمیم، ما دلیلی بر نبوت او نداریم مگر از همین نزول آیات. این شد دو. پاسخ این دور این است که در مقام ثبوت ممکن است نبوت اول جهل بشود، یعنی این مقام نبوت اول ذات اقدس اله به یک انسان کاملی عطا بکنند، بعد از اینکه او را به مقام شامخ نبوت رسوند، کتابی از کتابهای آسمانی را بر او فرو بفرستد. این یک. این ممکن است. گاهی ممکن است با همه اون فرستادن کتاب آسمانی او را به مقام نبوت برساند. این دو. پس در مقام ثبوت دو راه ممکن است که محضور دور رو به همراه ندارد. در مقام اثبات ما نبوت او را از راه کتاب میفهمیم، کتاب او را که از راه نبوت او نمیفهمیم. ما به چه دلیل میگوییم پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به مقام نبوت رسیده است؟ برای اینکه شاهدی داریم، و اون شاهد اینه که حرف خدا، کلام خدا، کتاب خدا به دست اوست. ما از راه قرآن در مقام اثبات پی به نبوت او میبریم، نه در مقام ثبوت. به چه دلیل بشر میگوید وجود مبارکه حضرت رسول صلی الله علیه و سلم رسول خداست، نبی خداست؟ به دلیل معجزه. چون قرآن معجزه است و کلام خداست، پیام خداست، شهادت خداست، لذا او پیغمبر است. یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم. خدا شهادت میداد که پیغمبر به مقام نبوت رسیده است. شهادت خدا اینه که کتاب خود، کلام خود را به دست او داد. و چگونه میفهمیم که این کلام خداست و کتاب خداست و کلام دیگری نیست؟ او را از راه تحدی. چون احدی توان آوردن مثل او را ندارن، پس برمی شود این کلام خداست. کلام خدا به دست هر کسی باشد و پیامبر است، و چون به دست وجود مبارک رسول خدا بود، پس این پیامبر است. فتحصل که ثبوتاً دو راه دارد بلا محذوب. اثباتاً ما از راه قرآن پی به نبوت او میبریم در مقام معجزه. البته این راه دیگری هم در مقام اثبات هست که مال اوحدی از انسان هاست. نظیر هست امیر سلام الله علیه که او دیگه از پیغمبر معجزه نخواست، همین که وجود مبارک که پیغمبر ادعای نبوت کرد ای پذیرو، و از پیغمبر معجزه نخواست. اون که خودش میگوید اینی ارا نور الوحی و اشم ریح النبوه، دیگه لازم نیست که معجزه ای طلب بکنه. خب مطلب بعدی آن است که فخر رازی میگوید به این که ادعی گفتن این کلام خدا حادث است، برای این که قرآن نازل شده است و هر چیزی که نزول پذیر است حادث است، چون انزل الیک. اونگاه پاسخ دادن به این که در این که این حروف و کلمات و جمل حادثن، این مورد اتفاق است. اونی که میگن قدیم است کلام نفسی است، چیز دیگه است.
و این حروف یقینا مهدس اندل کل است. این دو مطلب. مطلب بعدی آن است که مجسمه، یعنی که تفکر عقلی ندارن و معارف اعتقادیشون رو از زبان لفظ میگیرن. اونها معاذالله چنین پنداشتن که ذات اقدس اله معاذالله جسم است. چرا؟ برای اینکه انزال یه خط رابطی است بین منزل و منزل الی. یه طرفش وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که مکان دارد، جهت دارد، زمان دارد و مانند. یه طرف دیگرش لابد ذات اقدس اله است که این قرآن از نزد خدا به طرف پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده است. پس معلوم می شود که چون پیغمبر جهت دارد و مکان دارد و زمان دارد، معاذالله ذات اقدس اله هم مهیس است و حیثیت دارد و متمکن است. اینجاست که امام رازی می گوید به این که نه، این معنای انذار چون به دلیل عقلی و برهان قطعی ثابت شده است که ذات اقدس اله در جهتی نیست، در مکانی نیست، در محلی نیست، مانند آن، معنای انذار این است که ذات اقدس اله این حروف را، این رقوم را، این رسوم را، این نقوش را در جا ایجاد کرد. یک، فرشتگان اون نقوش و رسوم را مطالعه کردند. دو، اون فرشته مأمور تبلیغ این نقوش مطالعه شده و رسوم مطالعه شده را آورد پایین. سه، پس این چنین نیست که از نزد ذات اقدس اله اینها نزول کرده باشند تا خدا بشه جهت دار. قبل از اینکه یه همچه اشکال و جوابی را فخرازی مطرح کند، به یک اشکال و جواب دیگری پرداخت که این مطلب بعدی را با هم مطلب قبلی جا جواب داد. بقول این است که اصلا کتاب قابل انزال نیست. چرا؟ برای اینکه اینا حروف هم، نقوش هم، رسوم هم، اینا اعراض هم. یک، عرض لا یبقا زمانین. دو، پس اینا لا یبقا زمانین. این نتیجه اگر اینها بخواهن با حفظ وحدت شخصی تنزل بکنن، باید که یک شی در زمان قبل بالا باشد و در زمان بعد پایین. این مال چیزی است که بقادار است مثل جسم، اما حروف و امثال اینها که اعراضن با آهنگ ها آمیخته اند، اینا چون اعراضن و عرض هم در دو زمان باقی نمی ماند، پس اینها دو لحظه باقی نمی مانند. نمی شود گفت که این حرف قبلا در فرونجا بود و بعدا در مرحله پایین تر. تنزل و مانند اون در حروف و امثال زالت راه ندارد. چرا عرز لا یبقا زمانه؟ برای که قیام عرز به عرز محال است. بقا را عرز می پنداشتن. یک، اگر عرز دو لحظه باقی باشد، لازمش آن است که متصف بشود به وصف بقا، و خود وصف بقا که عرضی است از اعراض، وصف عرض باشد. اگر عرض باقی بماند دو لحظه، لازمش آن است که بقا که عرض است وصف یک عرض دیگر باشد، و چون وصف به موصوف تکیه می کند، لازمش این است که اون عرض بقا به این موصوف تکیه کند. در حالی که قیام عرض به عرض جایز نیست، از این جهت عرض لایبقا زمانه. چون عرض لایبقا زمانه، پس بنابراین نزول هم برای این حروف معنا نداره. خب اون روزها این شبهه رسمی بود که باعث انحراف افراد فراوانی هم شد. عده از صاحب نظران برخواستن گفتن اصل این سخن سخن باطلی است که قیام عرض به عرض محال است. قیام عرض به عرض جایز است بلا معذور، اگر به جوهر تکیه نکند بله، ولی سرانجام همه اعراض به جواهر متکی اند و تکیگاهی دارند. اصل این سخن سخن باطلی است. این یک. و اگر عرض بخواهد در دو لحظه باقی بماند، چون قیام عرض به عرض محذوری ندارد، عرض یبقا زمانه نه لا یبقا زمانه. این دو، پس بنابراین نزول اینها ممکن است. گرچه الان حرفها حتی حیف که انسان وقت رو تلف بکند به نقل اینها چه رسد به جواب اینا، اما در 7-8 قرن قبل اینا مسئله روز بود، به عده زیادی هم منحرف میشدن. مثل که الان هم شبهاتی که ببینید گوشه کنارا هست، اگر یه عده قیام نکنن این شبهات را جواب بدن، یه عده منحرف خواهند شد. گرچه ممکن است دو قرن بعد، سه قرن بعد، یا 10 سال بعد، یا 20 سال بعد این شبهات به خوبی حل بشه، ولی بالاخره ضایعات فعلی رو به همراه دارد. اون روز مسئله حیاتی برای اینا تلقی می شود. فخر رازی هر دو مطلب را با یک اصل جواب داد. گفت معنای این که این حروف نازل شد این است که ذات اقدس اله این نقوش رسوم حروف مانند اون را در یه جای ایجاد کرد، اولا فرشته وحی این را مطالعه کرد، ثانیا اون فرشته وحی مطالعه کرده خود را برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل کرد، ثالثا پس اونی که می آید و می رود فرشته است، رابعا به اونی که نمی تواند بیاید و برود نزولی ندارد، یعنی حروف خامسن. و چون معنای نزول نزول فرشته است نه نزول حروف، بنابراین نمی شود گفت که چون این حروف یه طرفش خداست یه طرفش پیغمبر و از طرف خدا به طرف پیغمبر نازل شده است و همونطور که پیغمبر مکان دارد به جهت دارد معاذالله خدا هم باید متمکن باشد و موجه به جهت، چون این چنین نیست این محضور لازم نمی آید. این خلاصه حرف جناب فخرآزم. سرش این است که اینها نه اون تفکر عقلی رو داشتن نه مستقیما به در خانه اهل بیت رفتن که نزول رو اینا معنا کنن که نزول یعنی چی. ببینید بیان نورانی است امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه نزول قرآن رو معنا کرده، تو بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه نزول قرآن رو معنا کرده، در نهج البلاغه دارد که تجلى لهم سبحانه و تعالی فی کتابه من غیر ان یکون یراه، یعنی نزول قرآن نظیر نزول قطرات باران نیست. اونا خیال میکردن که قرآن نازل شده یعنی اینکه اونطوری که باران از بالا به پایین میاد به نحو تجافی، قرآن هم آیاتش صورتش این چنین بود مثل قطرات باران از بالا به پایین آمده، این معنی نزول قرآنه. چنین نزولی جرمیست، جسمانیست، مادیست و با تجافی همراه است. معنی تجافی هم اینه که این شی مادامی که در بالاست در پایین نیست، وقتی که پایین آمده دیگه در بالا نیست، این معنی تجافی است. اما وقتی به نهج البلاغه مراجعه میکنید می قرآن را تجلی حق میداند، فتجلا له سبحانه و تعالی فی کتابه من غیر ان یکون رعوه، معنای تجلی آن است که اون شی که در بالاست همکنون هم در بالاست، فروغ و ظهور او در مرحله پایینه. الان شما یک حکیمی را بررسی میکنید، یک فقیه را بررسی میکنید که یک مطلب معقول یا یک مطلب منقول را عمیق علمی در نهان خود دارد، بعد قصد کرده اون چرا که معقول یا منقول اوست او را برای دیگران بگوید یا در یک کتابی بنگارد. اون معقول و منقول او مطلب است، نه عبریست، نه عربی، نه تازیست، نه فارسی، اونجا لفظ نیست. حالا از این به بعد میخواد تصمیم بگیرد ببیند که فارسی بنویسه یا عربی بنویسه، ببیند منطقه زیست او چگونه است. اگر در یه منطقه فارسی زبان هستم میگه من ایرو فارسی بنویسم، اگر در یه منطقه عرب زبان هستم میگه عربی بنویسم، اگر در منطقه سریانی یا عبری نشین به سر ببرد میگه سریانی یا عبری بنویسم. اون مطلب عمیق عقلی یا نقلی نه عبریست، نه عربی، نه تازیست، نه فارسی، ممکنه به هر زبانی بنویسه. بعد تصمیم میگیرد بیند که فارسی بنویسم مثلا سودمندتر است، بهتر میخوانم، بعد میگه بسیار ما فارسی بنویسم. او مطلب همچنان در قوه عاقلی او به صورت یک مطلب معقول یا منقول هست. بعد از اینکه تصمیم گرفت فارسی بنویسد میگه تا من چجور بنویسم، بررسی میکند، مطالعه میکند، میگه برای او یک پیش گفتار و مقدمه ذکر میکنم، یک پس ذکر میکنم و یک خاتمه ذکر میکنم، اینا رو ترسیم میکنم. این مطلب از اون مرحله عاقله او تنزل کرده به واهمه و خیال او رسید که آره نقشه شده. بعد دست به قلم میکند یا شروع به سخن میکنه، دهن باز میکنه حرف میزنه یا دست به قلم میکند مینگارد. از مرحله عقل به مرحله خیال تجلی کرده، از مرحله خیال و وهم به مرحله کاغذ و گفتار و رفتار تجلی کرده. این طور نیست که اون مطلبی که در ذهن حکیم یا فقیه هست دیگه مثل باران آمده پایین که چیزی در ذهنش نباشه. معنای این نزله ها یعنی تنزل داریم، تنزل داریم، تنزل داریم، اینقدر پایین آوردیم که در سطح گفتن و نوشتن شده که شما میخوانید و مینویسید، نه یعنی تنزل داریم یعنی مثل باران و از بالا آمده پایین دیگه چیزی اونجا نیست. تا کسی خیال کند این عرض لایب با زمانه یا لازمش اینه که ذات اقدس اله و عزالله جرم و جسم باشه. اگر تنزل شده تجلی است نه تجافی، نه اشکال اول وارد است نه اشکال دوم وارد است. جناب رازی خود را به زحمت انداخته، وقت معناش این که وصف به حال متعلق موصوف است. قرآن نازل نشده، محفوظات فرشته وحی نازل شده. ببینید چقدر فرق میکنه. اونه که میآید و از بالا میآید و به بالا میرود فرشته است، این یه چیزا رو مطالعه میکنه در لوح محفوظ، بعد پیام رو میداره میاره. پس اینا خودشون مستقیما ناظر نشده. وقتی تنزل را به صورت تجافی معنا میکنن همین داره میاره. مشابه بیان نورانی از نبی سلام الله که تو نهج البلاغه است تو فرمایش امام صادق سلام الله علیه است که فتجلا لهم سبحانه من غیر ان یکون یروه. خب حالا شما که مطلب عقلی یا نقلی رو در ذهنتون دارید، بعد برای شاگردانتون یا برای مخاطبان و مستمعانتون میگید، این رو تنزل میدید یعنی انزال میکنید، یعنی تجافی میدید، یعنی دیگه چیزی تو عقل و ذهنتون نیست، یا تجلی میدید. اگر تنزل قرآن انا انزلناه به صورت تجلی است، هیچ کدام از اون شبهات دیگه وارد نخواهد بود. نه مسئله این که قرآن نازل نشده بلکه فرشته مطالعه کرده و آورده، و نه این که اشکال اول وارد است که امام رازی اشکال اول رو با این جواب داد، و نه اشکال دوم جا دارد که فخر رازی باز اشکال دوم رو به همین جواب داد. مطلب بعدی آن است که از در ترکیب ادبی وقتی گفته می شود کتاب انزل الیک، یه سوال این است که این فای تفریح متفرعه بر چی؟ که در بحث دیگر اشاره شد. یکی این که لام لتنذر متعلقه به چیه؟ این لام لتنذر متعلقه به انزل است، یعنی تو تنها نبی نیستی که یه سلسله معارف را بفهمی، تو رسول هم هست. یعنی ما تنها وحی را برای تو نفرستادیم که تو یاد بگیری و عمل کنی، بلکه هم یاد میگیری و عمل میکنی، هم به دیگران منتقل میکنی، هم نبیگی گزارش ها را دریافت میکنی، نبع را دریافت میکنی، هم رسولی این پیام را میرسانی. کتاب انزل الیک لتنذر، پس این لام متعلق به انذر است. خب اولا برای خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای اولین بار مسئله است که خب اینها از کجا حقه؟ چون وحی حق محض است، بطلان پذیر نیست، ذات اقدس الان و متعلان به مرحله رسیدی که شک در اون مرحله اصلا نیست. در نوبت های قبل به عرضتون رسید که شک یه محدوده ای دارد. انسان یه وقت مرحله بالا کرفت جا برای شک نیست، چنگه خیلی خیلی پایینم بیاد جا برای شک نیست، این وسط ها جا برای شک ده. شما وقتی در سیر علمی خیلی 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 پایین میرید به اون بدیهی محض و اولی صفر رسید جا برای شک نیست. جمع نقیزه این محال است، هیچ کسی شک کرده که مثلا حالا میشه اجتماع نقیزه بشه یا ارتفاع نقیزه بشه؟ جا برای شک نیست. وقتی انسان خیلی بسیط شد، خیلی پایین آمد به اون ساده ترین و ابتدایی ترین مطلب رسید، ببینید جا برای شک نیست. وقتی خیلی بالا رفت در حد مخلصی شد، میبینه همه حق برای روشن است، اونجاست باطل وجود ندارد تا انسان شک بکند که فلان شی باطل است یا حق. همیشه شک متفرعه بر وجود دو شیه، یعنی در یک جایی مثلا هم الف باد باشه هم با، بعد انسان یه چیزی رو از دور میبینه نمیدونه الف یا با، ولی اگر یه جایی هرچه هست الف است. اگر انسان به اون منطقه رسید چه دور چه نزدیک، هر چه ببیند یقین دارد الف است، با نیست تا انسان شک کند که فلان شیی که من از دور میبینم الف است یا با. در نشئه تجرد تام اونجا هرچه هست حق است، اصلا باطل داره جا راه ندارد، چون چه شیطنت راه ندارد. وقتی در اونجا هیچ جا برای باطل نبود، هرچه بود حق بود، انسان چه چیزی را از دور ببیند چه چیزی از نزدیک ببیند شک نمی کند. بارهای مثل گفته شد، شما اگر وارد یک کتابخونه شدید که میلیون ها کتاب درش بود اما همش قرآن، غیر از قرآن چیزی در اینجا نیست، شما هر کتابی را چه دور و نزدیک ببینید یقین پیدا می‌کنید قرآن، شک نمی‌کنید. اما اگه به یک کتابخونه عادی برسید، ببینید یه قرآن است، کتاب فقه است، کتاب ادبی است، کتاب اصول است، یا یک قرآن است، کتاب ادبی، یه قرآن است، کتاب فقهی، قرآن است، کتاب اصولی، یک کتاب را از دور دیدید، حالا شک می‌کنید که قرآن است یا کتاب فقه. جایی که تعدد پذیر است شک پذیر است، جایی که تعدد ندارد دیگر شک نیست. بنابراین در اونجا ذات اقدس الهی به پیغمبر فرمود حالا به جای رسیدی که اصلا شک نمی کنه، و تمام شکوک اینها از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم و برکت وحی زدود است. پس برای خود شما می شود بیان الرشد حق داره بفید. حالا که می خواهید به دیگران ابلاغ کنی، دیگران هم به جهل مبتلاین هم به جاهلیت، ادهی نمی فهمن ادهی فهمیده این کار میکنه. خب باشه این مردمی چه باید کرد؟ عده ای که اصلا اهل درک نیستن میگن انا وجدنا آبا انا انا امه، عده هم که نه نظیر فرعون جهد و بها وستهی غنت و انفسهم است، یا موسی کریم به فرعون بمود لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات، برای تو روشن شد که اینا موجودات الهی است، خب چرا ایمان نمیاری؟ خب اون جاهلیت است که مانع است. شما میرید دو نفر طلبه جوان هم گاهی مبتلا به جاهلیت هم. دو نفر هم سالسی هم ندارن غیر از خدا، تو اتاقشون حجرهشون مشغول بحثن، با این که برای این طرف ثابت شده از حق با هم بحث روست اما حاضر نیست بپذیره. این فرعون منشی در درون خیلی ها هست. اگه آدم این را در جوانی رام نکند سر پیری انسان به اون در مبتلا میشود. اون هنر هر کسی نیست که بگوید بله من اشتباه کردم حق با شما، اون رو میگن شجاع که اشجع الناس من قلب هوا. این خوی فرعونی در خیلی ما. حالا این فرعون چه ها اگر خدا ناکرده حذف نشد، انسان وقتی بزرگ شد و به جای رسید رهزی شهری یا روستایی سبتی پیدا کرد کم کم خودش نشون میده. پس میشود که انسان یه چیز رو بفهمد عالما آمدن انکار کنه. این هست در درون خیلی عظیم هست، عالما آمدن انکار کنه. حالا اگر نشد انکار بکند به این صدد هست که حرف خودش رو توجیه بکنه. خب نه این شجاعت انسان در اوایل زندگی داشته باشه بگه با شما بود من اشتباه کردم، بعد دیگه راحت میشه، بعد با آسونی میگه من متوجه نشدم، برو سخت نیست. خب چون علم غیر از ایمان، انسان در برابر ضروری که قرار گرفت مضطر به قبوله. ضروری 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 از این جهت رو ضروری میگه که ما بگوییم که نگوییم میفهمیم. هیچ کس نمیتواند بگوید من نمیخوام بفهمم، یا نمیخواهد بگوید که من بیجا میفهمم. این چنین نیست، فهم در اختیار آدم نیست. اگر مبادی حاضر شد که فهم میآید، اگر نشد که نمیآید. فهم اون عقد بین موضوع و محموله که قضیه رو عقد میکرد برای که یک گرهی بین موضوع و محمول خورده. این علم است و در اختیار ما هم نیست. اگر دلیل تام بود انسان میفهمد، اگر دلیل تام نبود انسان نمیفهمد. اما عمده ایمان، ایمان یه فعل اختیاری است، بین نفس و بین ایمان اراده فاصله است. انسان مطلبی را که فهمیده میتواند بگوید من نمیپذیرم و میتواند بگوید من میپذیرم. ایمان تحت تکلیف واجب است چون فعل اختیاری است، برخلاف علم. تحصیل علم که تحصیل مقدمات است فعل اختیاری است، واجب است. اما بعد از تحصیل مقدمات و مبانی اون دیگه به ضروره حاصل میشه. اما ایمان فعل اختیاری است، یعنی بین نفس و بین ایمان اراده است. لذا انسان میتواند عالما عامدا مطلبی را که فهمیده حق است رد کنه، نپذیره، گردن ننه. جاهلیت یعنی این. اون جهل مربوط به علم، زدودن اون جهل خیلی مشکل نیست، زدودن جاهلیت خیلی سخت. اون هم حجاز خشن، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مکه با جهل از یک سو، جاهلیت از سوی دیگر مبتلا. در چند سوره از سوره مکی مثل سوره اعراف، مثل سوره هود، مثل سوره نحل، مثل سوره نمل، این چهار سوره و مانند اون کمش مکی است. ذات اقدس الهی فرمود شرح سعد به تو دادیم، دلت باز باشد، قصه نخور، در حرج نباش. همه این آیات چهارگانه یا در اعراف است یا در هود است یا در نحل است یا در نم در مکه نازل شده. فرمود خیلی دلت نگیرد، مبادا بگی که حالا اینا از یک سو جهل از یک سو جاهلیت من چه کنم. نه، این کتاب کتاب عادی نیست، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج من. حالا معلوم میشود که چرا فلا یکن فی صدرک حرج من مقدم شده است بر لتنزره، با اینکه که لام لتنزره متعلق به انزل است. کتاب انزل الیک لتنزره، این لتنزره محواست است برای انزله، ولی این جمله فلا یکن فی صدر که حرج و من طبق تحلیل فخر رازی به دیگران و به تعبیر امین الاسلام رضوان الله فبود اکثر العلماء علی انه من باب تقدیم التأخر، سرش اینه. فخر رازی به صورت باز بیان کرده، امین الاسلام به صورت بسته بیان کرده که اکثر علما بر اینه که از باب تقدیم التأخره. یعنی اصل این است، کتاب انزل الیک لتنذر فلا یکن فی صدرک حرج من. اما این چرا فلا یکن فی صدرک حرج من رو مقدمه بر لتنزل آورده؟ بگه تا انسان آماده نباشد که قدرت انذار ندارد که. وجود مبارک موسی کریم وقتی مأمور شد و بود اذهب الی فرعون انه طغا، عرض کرد که من مشکلاتی دارم، این مشکلات برطرف بکن، برای اینکه او هم مستکبر است و هم من مشکل داخلی دارم، اینا رو برطرف بکن. ذات اقدس الی فرعون لقد اوتیت سؤلک یا موسی، حالا برو. اونا بعدن رفت. اگر امین الاسلام رضوان الله علیه فرمود اکثر عرما بر اینن که فلا یکن فی صدرک حرج من رتبتا مؤخر است برای مقدم ذکر شد، و اگر جناب فخر رازی میگوید از باب تقدیم و تأخیر است، برای این است که این لام را به هم معنی ظاهرش نگه داشتن و متعلق به انزل است، کتابی است که نازل شده برای اینکه به دیگران ابلاغ بکنی. با کدوم سرمایه؟ یه انسان حرج و نفس به زیغ و سر چگونه با جهل از یک سو، با جاهلیت از یک سو در میفتن؟ فبود این کتاب هر دو مشکل را حل میکنه، تو را عرب بگیرت من را به میکنه، به قدری استوار میکند که هم جهل را میتوانی برطرف کنی هم جاهلیت را. اگر هم برطرف نشد تو بالاخره شجاعانه این کارت کردی. مطلب بعدی آن است که درباره انذار و درباره تذکر آیات سه طایف است. درباره انذار سه طایف است، یعنی یه طایفه مال عموم مردم است، نظیر اون که در صدر سوره مبارکه فرقان آمد است، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. این دیگه اختصاصی به مؤمن و کافر نداره. این یک. بهره انذار مال متقیان است که من یخشاها، دو طایفه. ثمره تلخ گوش ندادن به انذار مال افراد لجوج و لدود است که فقط تنذر به قوم لدا، سه طایفه که در بحث دیروز گذشته. درباره ذکرا هم تا حدود این چنین است، نه مثل این. طایفه اولا رو آیاتی است که دلالت می‌کند بر اینکه قرآن تذکره جهانی است، خودش قرآن رو به عنوان تذکره فرستاده. بعد تبود ما و الا ذکرا للبشر، این چه مؤمن چه کافر. بخش دیگر که نازل به آن است که ادی از تذکره این قرآن سود می‌برند، رو ذکرال اول الالباب یا ذکرال المؤمنین، که اول الالباب از مؤمنین عادی باز بالاترند. لمن کان له قلب و القسم با شهید، این طایفه ثانیه. طایفه ثالثه ما آیه داشته باشیم که دلالت بکند برای اینکه این تذکره مخصوص کفار است، یاره هم چیزی در قرآن کریم نیست، ولی میفرماد به اینکه کفار و بداندیشان از تذکره اعراض میکنند، معلوم شد که برای اونها هم تذکره هست. نظیر سوره مبارکه مدثر آیه 49 به بعد، فما لهم عن تذکره معرضین کأنهم هم مستنفره فرت من قسوره. مشابه این در سوره مبارکه دخان هم آیه 12 به بعد آمده است که رب نکشف عنا العذاب انا مؤمنون انا لهم الذکرا وقد جاءهم رسول مبین. و مشابه این هم در آیات دیگر است. الحمدلله.